خبری مجله قادر حبیب راندی کوي.
تشکر میکنم از شما آقای سروان. شنونده عزیز خدمتتان سلام تقدیم میدارم. ساعت 3:30 صبح است و امروز یک شنبه 13 ذوالحجه، 7:30 صبح است با معذرت، و امروز یک شنبه 13 ذوالحجه و سوم عید قربان از امیدی که روزای عید به خوشی سپری کرده باشین، 8 قوس و 29 نوامبر. در آغاز این نیم ساعت از خبرها و گزارش‌ها توجهتان را به مهمترین ها جلب می‌داریم. بعد از آن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامیش را برای افغانستان اعلام کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. صدر اعظم بریتانیا گفت دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه ای را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور به عوض فرانز یوزف یانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده می گیرد. یوزف یانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در قندوز استعفا داد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایوی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس العمل آن کشور را در ارتباط به اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. و اداره استخبارات داخلی روسیه میگوید که انفجار یک بم باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در کنار این سرخط ها برخی از مطالب دیگری هم برایتان داریم در این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها و همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان. در هفته جاری به دنبال آن که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامی آن کشور برای افغانستان را اعلام کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. به این ترتیب رقم نیروهای آمریکا در هلمند دو برابر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقامات ارشد آمریکا گزارش داده است که این نیروها پیش از سخنرانی روز سه‌شنبه باراک اوباما به این ولایت نارام فرستاده نخواهند شد. اوباما هفته گذشته گفت می‌خواهد کار در افغانستان را به پایان برساند. هدف از اعزام سربازان بیشتر آمریکا به هلمند تصفیه این ولایت از طالبان مسلح خوانده شده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، بعد دنبال اعزام این سربازان احتمالاً 1000 مربی نظامی نیست تا ماه فوریه سال آینده، یعنی 3 ماه بعد، به افغانستان فرستاده شوند. واشنگتن پست می‌نویسد که جنرال جیمز کانوی، قمندان ارشد نیروهای پیاده بحری آمریکا، گفته است بعد دنبال اعلام استراتژی جدید از سوی اوباما پیش از همه نیروهای پیاده بحری به افغانستان اعزام خواهند شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 موج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی ادامه میدهیم. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا دیروز گفت کنفرانس بین المللی در آغاز سال آینده میلادی در مورد افغانستان کمک خواهد کرد تا این کشور نیروهایش را دوباره به بریتانیا برگرداند. براون این مطلب را روز شنبه در حال در اجلاس سران کامنولت یا کشورهای مشترک المنافع در ترناداد و توباگو ابراز داشت که حمایت از ماموریت نظامی بریتانیا در افغانستان در میان عامه بریتانیایی ها رو به کاهش است. با گفته آقای براون، این کنفرانس در 28 جنوری یا 9 دل و در لندن دایر خواهد شد. گوردن براون گفت
The purpose of the conference, which I will open and the Foreign Secretary will chair, is to drive forward
وی میگوید هدف این کنفرانس که آن را من افتتاح و وزیر خارجه رهبری خواهد کرد، پیش بردن کمپاین ما در افغانستان است که در همنوایی با افزایش نیروهای نظامی و تحرک سیاسی قرار داشته باشد و روی تعیین اولویت‌های جامعه بین المللی متمرکز باشد و تلاش‌های بین المللی به شکل عظمی هم آهنگ ساخته شوند تا با حکومت افغانستان کمک شود که مسئولیت را به عهده گیرد. صدر اعظم بریتانیا گفت کنفرانس لندن تعیین کننده مسیر تلاش های افغانستان و جامعه بین المللی می باشد که در آن استراتژی های سیاسی و نظامی هم آهنگ ساخته خواهند شد. وی در حاشیه اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع همراه با بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت با خبرنگاران گفت در این کنفرانس در ارتباط با سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان صحبت خواهد شد تا رقم نیروهای بین المللی در افغانستان به شکل تدریجی کاهش یابد. او گفت آنها خواهند توانست که یک جدول زمانی واضح را برای سال 2010 و فراتر از آن تعیین کنند. براون علاوه کرد که در ظرف سه ماه هدف این خواهد بود که حکومت افغانستان سربازان بیشتر را جذب نموده برای آموزش به ولایت هلمند بفرستد. وی گفت در نظر دارند که سال آینده نزدیک به 50,000 سرباز اردوی ملی را آموزش بدهند. براون گفت در جریان سال 2010 آنها سپردن مسئولیت امنیت برخی از ولسوالی ها و ولایات را به نیروهای امنیتی افغان آغاز می کنند. صدر اعظم بریتانیا در ادامه گفت
Within 6 months we will want a clear plan for police training and that means that the corruption that has been identified
وی میگوید ما در ظرف 6 ماه خواهان یک برنامه واضح برای آموزش پلیس هستیم و این به معنای است که باید فساد در داخل پلیس شناسایی و با آن برخورد صورت گیرد و ما آموزگاران پلیس داریم تا نیروهای پلیس را طوری آموزش دهند که به عوض این که در برخی از موارد در برابر مردم محل قرار میگیرد همراه با آنها کار کند. رئیس جمهور کرزی باید پروسه تعیین حدود 400 ولسوال را تکمیل کرده باشد که آنها بتوانند ارائه خدمات در این عرصه ها را رهبری کنند. بانگیمون سرمنشی سازمان ملل متحد در صحبت هایی که داشت به دنبال کنفرانس لندن کنفرانس مشابه در سطح بلند در ظرف چند ماه در کابل برگزار خواهد شد. بریتانیا گفته است که 500 سرباز دیگر به افغانستان میفرستد. در حال حاضر 9500 سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقر هستند. بریتانیا تلاش دارد تا سایر کشورهای عضو ناتو را برای اعزام 5000 تا 6000 سرباز دیگر به افغانستان تشویق کند. شنونده عزیز، اظهارات صدر اعظم بریتانیا را در برنامه 2 ساعت بعد در برنامه 2 ساعت دیگر ما ساعت 8 تا 10 مورد بحث قرار میتیم و این مسئله را با کارشناسا در میان میگذاریم و نظر شما شنونده عزیز هم در ارتباط خواهیم شنید.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. دیپلمات‌های ناتو میگویند کشورهای عضو این پیمان شاید عساکر بیشتر به افغانستان بفرستند. این در حالی است که انتظار می‌رود باراک اوباما هم به زودی استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان را اعلان کند. گفته می‌شود که این استراتژی افزایش 10,000 عسکر آمریکایی را در افغانستان به همراه دارد. همزمان با این گفته می شود که استراتژی جدید آمریکا برای ماموریت نظامی این کشور در افغانستان شامل افزایش تلاش‌ها در بخش ملکی یا غیر نظامی در افغانستان است که هدف از آن مساعد نمودن زمینه کار برای مردم و خصوصاً کسانی می باشد که در صفوف طالبان قرار گرفتند. در همین ارتباط در یک مجلس در شهر جلال آباد که در آن 25 رهبر قومی از 4 ولایت مشرقی افغانستان شرکت داشتند و دست سپردن در ولایت مربوطشان تلاش خواهند کرد تا طالبان و سایر مخالفین دولت را تشویق نمایند که در بدل کار سلاحشان را به زمین بگذارند و از جنگ دست بردار شوند. نیویورک تایمز در این ارتباط گزارش دارد که فشرده آن را از غفور متین میشنویم.
طالبهایی که از جنگ دست بکشند دولت افغانستان برای آنها کار تهیه میکند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه نیویورک تایمز است. روزنامه مینویسد در یک مجلسی که تحت سرپرستی گلاقا شیرزای والی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد دایر شده بود 25 رهبر قومی از 4 ولایت شرقی افغانستان وعده سپردن در ولایات مربوطشان طالبها و سایر مخالفین دولت را تشویق نمایند در بدل تهیه کار در پروژه‌های دولتی سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند و از جنگ دست بکشند. امریکایی‌ها در نظر دارند تا با کمک رهبران قومی پروژه‌های انکشافی عاجل و ضروری را مشخص بسازند و از سوی دیگر با راه اندازی پروژه‌ها هم حکومت افغانستان و هم شبکه قومی پشتون‌ها را تقویت ببخشند. این تلاش‌ها روی جلب طالب‌های سطح پایین در حال متمرکز است که مذاکره با یک تعداد از رهبران گروه‌های عمده مخالف جریان دارد. اما نه امریکایی ها و نه هم مقامات افغان به موفقیت این گونه تلاش ها در آینده نزدیک باور دارند. محمد اکرم اخپلواک، عامر اداری کمیسیون صلح و آشتی ملی میگوید تا حال حدود 9000 شورشی سلاحشان را تسلیم داده و تعهد کردند قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد: مقامات افغان و امریکایی امیدوارند که پلان صلح با گروه‌های مختلف شورشان طالب تلاش‌های ایجاد ملیشه‌های ضد طالب بر رهبری امریکا را تکمیل می‌نماید که در بسیاری از نقاط افغانستان برا انداخته شده. در یک تخصیص دفاعی که اخیراً از سوی کنگرس ایالات متحده امریکا به تصویب رسیده، 1,300,000,000,000 بودجه احتیاطی در نظر گرفته شده است. اما از این پول می تواند استفاده شود برای آنهایی که بخواهن سلاحشان را بر زمین بگذارند.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور اورسولا وان در لین به عوض فرانز یوزف یانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده میگیرد. یوزف یانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در ولایت قندوز استعفا داد. وان در لین عضو حزب مسیحی دموکرات مرکل است و او در زمینه اجرای قانون معاش به اطفال در این کشور شهرت به دست آورده است. فرانز یوزف یانگ در زمانی که قوای هوایی آمریکا در ماه سپتامبر به درخواست نیروهای آلمان در ولایت قندوز حمله هوایی را انجام داد، وزیر دفاع آلمان بود. یانگ پس از آن استعفا داد که بر او اتهام وارد شد در زمان وزارت دفاعش اطلاعات جمع‌آوری شده در ارتباط با تلفات ملکیان را افشا نکرده بود. این مسئله جدیدترین جنجال سیاسی به حکومت انگلا مرکل دانسته می شود. پیش از استعفای یوزف یانگ، دو تن از مقامات ارشد اردوی آلمان نیز در این ارتباط استعفا داده بودند. در این حال یک حقوقدان و وکیل مدافع افغان به نام کریم پوپل که تابعیت آلمان را دارد، تلاش دارد تا در ارتباط به حادثه قندوز علیه حکومت اقامه دعوا کند. وی گفته است در تلاش حصول غرامت برای بازماندگان قربانیان حادثه 4 سپتامبر در قندهار است. در جریان بمباران در این منطقه تعداد زیادی کشته شدند که به اساس گزارش ها برخی ها قربانیان غیر نظامیان بودند. بعد از تحقیقات یک هیئت موظف شده از سوی رئیس جمهور افغانستان در این ارتباط نشان داد که حداقل 30 غیر نظامی و 69 شورشی در حمله هوایی در ماه سپتامبر در قندوز جانشان را از دست دادند. خبرها و گزارش‌ها را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. خوشحال هستیم که امروز شما ایزان را با خود داریم. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، به مقامات مسئول دستور داده تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. مخدوم عبدالله، رئیس سرمیاشت تخار، دیروز در حال از سوی افراد مسلح به قتل رسید که پس از ادای نماز عید به سوی خانه‌اش در حرکت بود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که مخدوم عبدالله یکی از قماندانان جهادی به حساب می آمد که در میان مردم محبوبیت داشت. ضیاءالدین محمود، قماندان امنیه تخار، گفته احتمالاً عبدالله در اثر دشمنی شخصی کشته شده باشد، زیرا که مخالفان مسلح دولت نفوذ و فعالیت چندان در ولایت تخار ندارند. اما او گفت قضاوت در این ارتباط پیش از وقت خواهد بود. طالبان نیز در این مورد ادعای نکردند. در این حال یکی از دیگری از موسسات خیریه به نام موسسه خیریه اسلامیک ریلیف 2000 کیلو گوشت در روز دوم عید برای خانواده‌های بی‌بضاعت ساکن در کمپ‌های مهاجرین شهرک آریا و چمن ببرک شهر کابل توضیح کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل سید فتح محمد بها میشنویم.
در حالی که بسیاری مردم در سراسر افغانستان روزهای عید را با لباسهای نو و خریداری اقسام میوه‌های خشک و تازه جشن می‌گیرند، ده ها فامیل به بضاعت که در زیر خیمه‌ها با شکم‌های گرسنه به سر می‌برند، نیاز شدید به مواد خوراکی و سوخت دارند. مؤسسه اسلامیک ریلیف یکی از مؤسسات خیریه است که همه‌ساله در روزهای عید قربان صدها از گوسفند را ذبح نموده و به فامیل‌های به بضاعت توزیع می‌نماید. این مؤسسه بر روز دوم عید قربان برای نزدیک به 400 فامیل ساکن در کمپ‌های مهاجرین شهرک آریا و چمن ببرک شهر کابل 2000 کیلو گوشت را توزیع نمود. جمشید لودین یکی از مسئولان این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند که در روزهای عید بیش از 2600 رس گوسفند را ذبح نموده و گوشت آن را برای فامیل های بی بضاعت در ولایت های کابل، قندهار و بلخ توزیع نمایند.
ما قبلا با آمده میجر سروی کردیم تعداد هر محله بر معلوم است. قبلا لیست از جمع آوری کردیم مطابق فامیل های که زندگی میکنند و مطابق از مو گوشت را خریدان داشتیم برشان آوردیم توزیع.
گفته آقای لودین شمار مسلمانان از سراسر جهان که قصد قربانی را می داشته باشند پول آن را به این مؤسسه ارسال می کنند تا از طریق آنها قربانی صورت گرفته و گوشت آن برای فامیل های مستحق توزیع گردد. در همین حال چند تن از کسانی که در کمپ چمن ببرک زندگی می کنند و از این مساعدت مستفید گردیدند از دولت و مؤسسات خیریه خواهان کمک های بیشتر گردیدند.
ما خوش هستیم، تشکر از اینکه به ما آوردن کمک کردن. ما مهاجر هستیم، خانه نداریم، ضرورت به هر چیز داریم دیگه.
ما زیاد کار میدونیم که ماریات کردن در روزی مای زمستان از خنک از بزغال مثلا بچوب هر چیزی احتیاج دارن.
مؤسسه اسلامیک ریلیف یک مؤسسه خیریه است که در سال 1984 میلادی در بریتانیا تأسیس گردیده و همکنون در 22 کشور مصروف فعالیت های بشر دوستانه است. فامیل های بی بضاعت در شهر کابل در حال از این کمک مستفید میگردند که با فرارسیدن زمستان مشکلات آنها بیشتر گردیده و نیاز مبرم به کمک های بشر دوستانه دارند. سید فتح محمد بها، رادیو آزادی کابل.
ساعت 7:47 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به امیدی که ایام عید به خوشی سپری کرده باشین و همچنان بکنین و حال هم توجهتان را یک بار دیگر به سرخط مهمترین ها جلب می‌داریم. به دنبال آنکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید نظامی آن کشور را برای افغانستان اعلان کند، اردوی آمریکا تا به 9000 سرباز پیاده بحری را به ولایت هلمند خواهد فرستاد. صدر اعظم بریتانیا گفت دو ماه بعد کنفرانس بین المللی در ارتباط با سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای افغان در لندن برگزار خواهد شد. قرار است کشورهای اروپایی ناتو جلسه را هفته آینده در مورد افغانستان برگزار کنند. صدر اعظم آلمان گفت که وزیر داخله این کشور به عوض فرانز یوزفیانگ مسئولیت وزارت امور کار را بر عهده می‌گیرد. یوزفیانگ روز جمعه به خاطر جنجال بر سر تلفات ملکیان در بمباران 4 سپتامبر در قندوز استعفا داد. رئیس جمهور افغانستان به مقامات مسئول دستور داده است تا عاملین قتل رئیس سرمیاشت ولایت تخار را به پنجه قانون بسپارند. رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایوی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظمش سپرد. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس‌العمل آن کشور را در ارتباط به اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. و اداره استخبارات داخلی روسیه میگوید که انفجار یک بمب باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده است. شنونده عزیز رادیو آزادی، همچنان مرور به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را در ادامه نیم ساعت از خبرها و گزارش از رادیو آزادی فراموش مکنید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان کنترل امور اجرایوی سلاح‌های اتمی این کشور را به صدر اعظم سپرد. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد که زرداری دیروز صلاحیت قمانده ملی را که از سلاح‌های هسته‌ای آن کشور نظارت می‌کند به صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تفویض کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اعتبار فرمان عفو که زرداری و متحدین نزدیک به او را در برابر اتهامات فساد محافظت میکرد دیشب به پایان رسید. کارشناسان میگویند تفویض کنترل امور سلاح‌های اتمی پاکستان نشان میدهد زرداری زیر فشار شدید سیاسی قرار دارد و بنابر سازش میخواهد تا حد قدرتش را با دیگران شریک سازد و در مقام ریاست جمهوری همچنان باقی بماند. قرار است که پارلمان ایران امروز عکس العمل آن کشور را در ارتباط به اعلامیه اخیر اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بحث قرار دهد. یک روز پیش از این یک رهبر مذهبی ایران گفت که ایران از تهدیدها نمی‌ترسد و یا با تمایل به امتیازاتی که وی آن را رشوه خواند از حق خود از تکنولوژی هسته‌ای صرف نظر نخواهد کرد. احمد خاتمی عضو مجلس شورای خبرگان در عکس‌العمل به قطعنامه اداره بین المللی انرژی اتمی که روز جمعه تصویب شد گفت
30 سال این تجربه را ایران اسلامی به دنیا نشان داده. ملت ایران ملتی هستند نه با تهدید، نه با تطمیع و نه با هیچ چیز دیگر ذره ای از حقوق مسلم خود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.
این اظهارات ساعت پس از آن صورت گرفت که اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد و گفت که ایران به صورت پنهانی در حال ساختن یک مرکز غنی‌سازی یورانیوم است. همین اداره از ایران خواست تا این پروژه را فوراً متوقف سازد. تا 4 سال گذشته این بار نخست است که اداره بین المللی انرژی اتمی چنین قطعنامه ای را تصویب کرده که در آن ایران شدیداً انتقاد و محکوم شده است. ایران قطعنامه دیروزی اداره بین المللی انرژی اتمی را یک اقدام عجولانه و به مورد عنوان کرده است. این در حالی است که قصر سفید میگوید صبر و تحمل آمریکا و جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ایران محدود بوده و رو به پایان است. رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید میگوید اگر ایران از مکلفیت هایش خودداری کند در آن صورت خودش مسئول عواقب بعدی آن خواهد بود. عربستان سعودی مدعی پیروزی استراتژیک در نبرد با شورشیان در کشور همسایه آن یمن شده است. شاهزاده خالد بن سلطان معاون وزیر دفاع و هوانوردی سعودی گفت نیروهای این کشور یک کوه استراتژیک به نام جبل داوود را در خاک عربستان سعودی از شورشیان شیعه یمنی پاکسازی و تحت کنترل درآوردند. به دنبال آن که سعودی اعلام کرد شورشیان شیعه یمنی موسوم به حوثی ها با عبور سرحد دو محافظ سرحدی این کشور را در اوایل ماه جاری کشتند، نبرد با این شورشیان را آغاز کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رهبران عراق خواسته است که اختلافاتشان را روی قانون انتخابات به پایان برسانند که برای برگزاری انتخابات سراسری آن کشور در اوایل سال آینده ضروری می باشد. قصر سفید میگوید بایدن روز گذشته با رهبران عراقی ملاقات کرده آنها را تشویق کرد تا ترتیباتی را سر دست گیرند که در نتیجه آن انتخابات برگزار شود. اعضای پارلمان در ماه روان میلادی یک قانون انتخابات را تصویب کردند اما طارق هاشمی معاون رئیس جمهور عراق آن را ویتو یا رد کرد. قرار است این انتخابات در ماه جنوری برگزار شود اما تا زمانی که شورای ریاست جمهوری عراق این قانون را تصویب نکرده است انتخابات به وقت معین آن برگزار شده نمیتواند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز در سوئیس همه‌پرسی دایر می شود که آیا در این کشور بر منارهای مساجد ممانعت وضع شود یا نه. این مسئله به پیشنهاد حزب راستگرای سوئیس به همه پرسی گذاشته شده است. این حزب ادعا می کند که این منارها بخشی از استراتژی اسلامی سازی سوئیس و نشانه از قدرت طلبی می باشد. این موضوع پس از آن به همه پرسی گذاشته می شود که طرفداران وضع ممانعت بر منارها توانستند 100,000 امضا را جمع آوری کنند. حکومت سوئیس از مردم خواسته که با وضع ممانعت بر منارهای مساجد مخالفت کنند و گفته است که این مسئله به آزادی مذاهب آسیب می‌رساند و تصویر ناشایسته از این کشور را ارائه خواهد کرد. و اداره استخبارات داخلی روسیه میگوید که انفجار یک بم باعث انحراف ریل این کشور از خط آهن شده. ریلی که برای شب از مسکو به سوی سنت پیترزبورگ در حرکت بود دچار حادثه شده و ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گفته می‌شود که از نزدیک محل حادثه پارچه‌های مواد منفجره به دست آمده. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
حادثه شام جمعه در یکی از مزدحم‌ترین شب‌های هفته رخ داد. صدها مسافر برای سپری کردن رخصتی های هفتوار خود از مسکو به سوی سنت پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه در حرکت بودند. ریل بیش از 660 مسافر داشت و ساعت 9:34 دقیقه شب از منحرف شدن چند واگن از خط آهن گزارش شده شد. اکنون رئیس اداره FSB یعنی اداره استخبارات داخلی روسیه الکساندر بورتنیکوف با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است که یک بم از نوع TNT با وزن 7 کیلوگرم باعث این رویداد شده است. محققان میگویند که آنها پارچه‌هایی از مواد منفجره را از نزدیک محل رویداد پیدا کردند. مقامات گفتند حداقل 30 تن در این رویداد کشته و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند، اما هنوز هم ارقام دقیق تلفات این رویداد مشخص نشده است. پیش از این خبرگزاری انترفاکس روسیه گزارش داده بود که یک چقوری با عمق 1 متر در نزدیک خط ریل دیده شده است. بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های نجات در محل حادثه آمده و مصروف بیرون آوردن سرنشینان از میان مخروبه‌های این ریل هستند. خط ریل مسکو و سن پترزبورگ یکی از مزدحم‌ترین خطوط آهن در روسیه به حساب می‌آید و در حال حاضر مقامات ترانسپورت روسیه ریل‌هایی را که از این راه استفاده می‌کنند به خط‌های دیگر رهنمایی کردند. پیش از این در سال 2007 میلادی یک ریل که در همین مسیر در حرکت بود از خط آهن منحرف شد. کسانی که در آن حادثه متهم دانسته شدند به ارتباط با جدایی طلبان چچن مظنون بودند.
مقامات روسیه میگویند که انفجار یک بم منجر به انحراف یک ریل این کشور از خط آهن شده. ریل جمعه شب از مسکو به سوی سنت پترزبورگ در حرکت بود، دچار حادثه شد و حداقل 26 کشته و نزدیک به 100 زخمی به جا گذاشته. بر اساس تازه‌ترین خبرها، الکساندر بورتنیکوف رئیس FSB اداره استخبارات داخلی روسیه گفته است که به دنبال به دست آمدن پارچه‌های بم از تحقیقات احتمال حمله تروریستی آغاز شده است. ولادیمیر یاکونین رئیس خط آهن روسیه گفته که یک وسیله انفجاری دیگر نیز دیروز در جریان پاکسازی محل حادثه انفجار کرد. شنونده عزیز رادیو آزادی، حالا ما شما دعوت میکنیم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که غفور متین تقدیم میکند.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان ایالات متحده امریکا از مش جدید علیه طالب ها استفاده می نماید مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: حکومت افغانستان و قوای ائتلاف بر رهبری امریکا دست به ابتکار جدیدی زدند تا طالب ها را تشویق نمایند سلاحشان را بر زمین بگذارند. پروگرام جدید نشان می دهد این اولین بار است که نیروهای سازمان اتلانتیک شمالی به رهبری امریکا به صورت اصولی و سیستماتیک می خواهند به شورشان طالب برسند. به نوشته روزنامه، این تاکتیک در زمان مورد استفاده قرار می گیرد که قرار است باراک اوباما به روز 3 شنبه اعلان کند چه تعداد عسکر به حیث یک بخش از استراتژی جدید و منظور پایان بخشیدن موفقانه جنگ 8 ساله به افغانستان می فرستد. مقامات امریکایی همچنان امیدوارند متحدین اروپایی نیز سهمگیری نیروهایشان را به حیث یک بخش از استراتژی جدید افزایش بدهند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد: مقامات غربی که در عقب پروگرام یاشتی ملی قرار دارند می گویند به عقیده آنها اکثریت شورشان طالب به خاطر پول می جنگند و طالب ها برای جنگجویانشان فقط پول می دهند. بناهن دور کردن این مردم از میدان جنگ یک عنصر مرکزی استراتژی جدید ضد شورش است که از طرف جنرال مکریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پیشنهاد گردیده. روزنامه یا دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان در مورد ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان شک و تردید وجود دارد مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: ماموریت آینده عساکر آلمانی در افغانستان. ماموریت آینده عساکر آلمانی در افغانستان زمان مورد شک و تردید قرار گرفت که یک وزیر کابینه آلمان تحت فشار شدید استعفا داد و اعتراف کرد که در دادن معلومات نادرست حمله هوایی ولایت قندوز که باعث تلفات مردم ملکی گردید دست داشته است. فرانز جوزف یونگ گفت تصمیم استعفای او بعد از ملاحظه و رسیدگی های مفصل صورت می گیرد و او مسئولیت سیاسی را برای پالیسی معلومات داخلی وزارت مربوطه اش قبول دارد. روزنامه گاردین در اخیر این بخش از مقاله می نویسد. حکومت آلمان تحت فشار شدید ایالات متحده آمریکا قرار دارد تا حضور خود را در منطقه افزایش بدهد و ثابت کند که با وس بی‌حوصلگی عامه مردم آلمان راجع به جنگ تا پایان کار در افغانستان باقی می ماند.
باستا به مسائل افغانستان در مطبوعات جهان را از